رادیوی آزادی
مجله شامگاهی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 9 شب است در امواج رادیو آزادی نشر سوم مجله شامگاهی شنبه 9 ایون و من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما در آغاز سرخط اخبار. روسیه گفت مخالفی رفتنی بشار اسد نیست. پسری جنرال مجیدوف به 14 سال زندان محکوم شد. بانک اسپانیا با 40 میلیارد یورو کمک نیاز داشتند. دادگاه مسکو دوسکن هدرو محکوم به زندان کرد. 4 سرباز فرانسه در شرق افغانستان کشته شدند و کنسولترین زن اروپا در سن 114 درگذشت. تفصیل خبرها. وزیر خارجه روسیه گفت نگرانی مسکو از نزاع سوریه می‌افزاید ولی مخالف استفاده نیرو از خارج باقی می‌ماند. سرگئی لاوروف هم گفت روسیه ضد رفتن بشار اسد نیست اگر خود مردم سوریه تصمیم بگیرد. روسیه به انجمن بین‌المللی سوریه اصرار می‌ورزد و این در حالی است که خشم جهان از کشتار مردم ملکی به دست نیروهای صادق به رژیم می‌افزاید. با گفته فعالان تو بوران شهر جنوبی در و سوی نیروهای سوریه دست کم 17 کشته دیگر به جا گذاشت. وزیران مالی منطقه یورو روز شنبه در خصوص احتمالی اسپانیا برای کمک مالی به نظام بانکیش را بحث می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول گفت بانک اسپانیا با تقریبا 40 میلیارد یورو سرمایه نیاز دارند. رسانه‌ها بدون بودن نام از قبل مقامات گفتند که منطقه یورو در عوض اصلاحات نظام مالیش آماده است با مادرید تا 100 میلیارد یورو پیشنهاد کند. رئیس صندوق پول کریستیان لاگارد از رهبران اروپا خواسته است برای مبارزه با بحران عاجلان به توابط بانک‌های خود بپردازند. دادگاه نظامی گارنیزون خطلان پراپورشی که نیروهای مرزبانی ضیاءالدین شریفوف را با جرم قاچاق مواد مخدر به 20 سال زندان و شریکان او محمدالله مجیدوف و خورشید رحیموف را 14 سال محکوم کرد. محمدالله مجیدوف پسر جنرال ملیسه حبیبالله مجیدوف است که فرماندهی واحدی مخصوصی اداره بازرسی نقلیات را بر عهده دارد. تفصیلات خبر در ادامه برنامه. دادگاه شهر مسکو دو اسکینهد روس گیورگی گالاوانوف و یوگنی مارینچوک را با جرم حمله به ادبای ارمنستان و قرغیزستان و تاجیکستان و مغولستان در ماه اپریل و می سال 2010 متناسبان به 6 و 8 سال زندان محکوم کرد. شهروند تاجیکستان روز 8 می سال 2010 بر اثر حمله این دو قومگرا از شکمش ضربه کارد خورده بود. 7 شهروند تاجیکستان، 6 مرد و 1 زن در شهر سن پترزبورگ روسیه با اتهام قصد غارت دستگیر شدند. با گفته پلیس این گروه صبح جمعه به منزل یک شهروند چین حمله آورده با تهدید با کارد 500 هزار روبل و 3 تلفن موبایلی او را غارت کرده است. علیه همه این نفران با اتهام غارتگری پرونده جنایی کش دادن. پلیس هلاکت 4 سربازش در یک حمله روز شنبه چریکا در شرق افغانستان را تصدیق کرد. دفتر رئیس جمهور فرانسوا هولاند گفت در این حمله در ولایت کاپیسا 5 سرباز دیگر جراحت برداشت. مسئولیت حمله را طالبان به عهده گرفت. افراد مسلح در پاکستان 4 پلیس را هنگام دیدبانی یک راه آهن در کنار کویتا مرکز ولایت آشوب‌زده بلوچستان کشتند. نماینده پلیس گفت این حمله وقتی رخ داد که مقامات را از قصد گذاشتن بمب در طول این راه آهن خبردار کردند. بلوچستان سرشار از نفت و گاز با جنگیان اسلامی و خشونت‌های بین سنی‌ها و شیعه‌ها و هم با تهدید چریکی‌های جدی طلب روبرو است. بلاروس از تصمیم 7 کشور اروپا برای پیوستن به تحریمات اتحادیه اروپا ابراز تأسف کرد. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون اعلام کرد که آلبانیا، ایسلند، لیختنشتین، مقدونیا، سربستان، خرواتیا و چرنگوریا نیز به تحریمات علیه مینس هم راه شدند. هدف از این تحریمات با قطع سرکوبی جامعه شهروندی و رهایی تمام محبوسان سیاسی مجبور کردن رژیم الکساندر لوکاشنکا از قانونی که جریمه برای شرکت در اعتراضات بی اجازت را در روسیه به شدت بالا میبرد. همگی یک روز بعد از امضای رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و نشرش در روسیه گازتا به حکم اجرا درآمد. این قانون با افراد یادی برای شرکت در راهپیمایی های بی اجازت تا 9000 دلار و برای مقامات دو مرتبه جریمه سنگین تر مقرر میکند. اجبار اعتراضگران به کارهای جمعیتی را نیز این طرح در نظر دارد. تریزا باردو که کنسولترین زن در اروپا شناخته می شد روز جمعه همگی یک هفته بعد از 114 ساله شدنش در یک خانه بازنشستگان در روستای پونشته در غرب فرانسه درگذشت. باردو دو فرزند 7 نبیره 15 ابیره و 6 چبیره داشت. بسی کوپر در حال حاضر کنسولترین زن در دنیا حساب شده 115 سال دارد و در امریکا به سر می برد. و اوکراین امروز با بازی های تیم های هلند و دانیا در خرکف و آلمان و پرتغال در لووف میزبانی مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا را شروع میکند. یورو دیروز با دو بازی اول در لهستان آغاز یافت. رقابت لهستان با یونان با نتیجه مساوی 1-1 انجام یافت اما روسیه چخ را به حساب بزرگ 4-1 شکست. دست داد. آغاز یورو 2012 در اوکراین در حالی است که رهبران زیاد اروپایی به منظور قضیه یولیا تیموشنکا با تحریم بازی‌هایی که در این کشور می‌گذارند تهدید کردند. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
یک میلیارد دلار وعده نوی چین، قرض و کمک کشوری دوست و برادر یا
سازشنامه‌ای که بسته شدن نزدستان با ساختارهای دولتی و با همون قرض دولتی که جدا گردیدن
سرمایه یافتنم شده بازه اشارات که اولی مهم نیست برای سرمایه خصوصی برای این بازه اساس خرشتهای دولتی رو بابد
و با ایرایی 1 میلیارد دیگر سهم چین در جدول قرضهای خارجی تاجیکستان می تواند به 70% نزدیک شود.
و شنونده عزیز، حالا یک نگاه به سرخط گزارش های این نشریه مجله بامدادی شنبه 9 ایون. 14 سال با پسر مجیدوف، 14 سال با پسر رحیموف، پایان مرافعه معروف با پرونده فرزندان جنرال ها، وعده باز 1 میلیارد دیگر. اما چرا همکاری تاجیکستان و چین تنها بین دولت ها محدود شده است؟ مرزبان 15 قزاق چلخ را با قتل 14 هم خدمتش و یک جنگلبان عیب دار میکنند. فوتبالی که قضیه تیموشنکا سیاسی اش کرد. آغاز مسابقات یورو 2012 در لهستان و اوکراین و گوگوشه که پای با پای گوگوش میماند با چنین نام ترانه خواندن دختر پرزیدنت ازبکستان گلناره کریموف. صدای ما را از امواجه رادیوی آزادی میشنوید. دادگاه نظامی گرنیزان ختلان پرافروشکی نیروهای مرزبانی ضیاءالدین شریف را با جرم قاچاق 106 کیلو مواد مخدر به 20 سال و شریکان او محمد لو مجید و خورشید رحیموف را 14 سال محکوم کرد. این قضیه در مطبوعات همچون پرونده فرزندان جنرال ها معروف است، چون که بجز از این افسر مرزبان بقیا عاملانش فرزندان مقامات در گذشته و حالا هم بلندپایه میباشند. در یک تماس تلفنی پیش از برنامه تفصیلات دادگاه را از خبرنگاری آزادی در خرقانتپه ناصر جانی مامورزاده رسیدم.
شومی جمعه دادگاه نظامی گرنیزان ختلان حکم خود را نسبت به این سه جوان اعلان کرد. طاهر اسکندر رئیس مرافعه گفت دست داشتن آنها در قاچاق بیش از 106 کیلو مواد مخدر اثبات خود را پیدا کرد. خورشید رحیموف فرزند سابق کارمند سفارت تاجیکستان در مسکو و مجید فرزندی جنرال وزارت داخله برای 14 سال از آزادی محروم کرده شدند. آنها همچنین مال ملکشان، همچنین ماشین هایی که توسط آن گویا مواد مخدر را از ناحیه مرزی قبادیان به سمت مرکز انتقال دادن می شدند بر سودی دولت مصادره کرد. اما افراد متهم در جریان مرافعه دادگاهی گناه خود را یعنی اقرار نمی کردند. آنها می گفتند که بیانات هایشان از طرف مفتش رئیسات امنیت ملی ولایت ختلان در پی فشار زوراوری و آزار جسمانی گرفته شده است. همچنین دادگاه پرشکی کمیته سرحدبانی شریفوف را به 20 سال زندان محکوم کرد.
ناصر جان، این قضیه در مطبوعات با نام قضیه پسر جنرال ها معروف است و سرنوشت پسر یک جنرال دیگر نورالله اودینف چی شد؟
سرنوشت نورالله اودینف هنوز نروشن است. مقامات قدرتی و انتظامی ولایت ختلان میگن که وی عینی حال در پایگردی قانونی قرار دارد و از احتمال دور نیست که حتی علاقه در خارج از کشور به سر می برده باشد. ضمن مرافعه فرزندان جنرال مجیدوف و خورشید رحیموف اینها می گفتند که گویا آگاه نبودند و بیشتر گناه را بر سر نورالله اودینف که صاحب ماشین بوده است و بیشتر رابطه ها را با پرپرشیک کمیته سرحدبانی برای خرید و فروش مواد مخدر بودم با همین نورالله اودینف همین ملاقات ها را انجام می داده است.
اما ناصر جان، نظر وکیلان مدافع این محکومین چی است؟
ظفر محمودوف وکیل مدافع پسر جنرال مجید در صحبت با رادیو آزادی گفت که با این حکم دادگاه ریزون نیست و با دادگاه تجدید نظر یعنی دادگاه بالایی شکایت کساتسیونی خواهد برد. وی گفت که نفران زیر حمایتش را به طور غیر قانونی مفتشان کمیته امنیت ملی در ولایت ختلان 7 روز در اتاق ما مفتش در دستور جداوانه بسته نگهبانی کردن که نشانه پایمالشوی حقوق او بوده است. همچنین امید نیازف وکیل مدافع راپرشیک شریپوف نیز گفت که با این حکم رضا نیست و با روی دست گرفتن نسخه حکم دادگاه و دادگاه زینه بالایی شکایت کسدسانی خواهد برد.
تشکر. خبرنگاری آزادی ناصرجان مامورزاده بود از شهر قرغون‌تپه با تفصیلات حکم محمدالله مجیدوف، خورشید رحیموف و ضیاءالدین شریفوف در قضیه‌ای که در مطبوعاتی تاجیکستان قضیه پسری جنرال ها نامش میبرند. و باز هم از دوشنبه به دنبال سفری 5 روزه امام علی رحمان به چین اعلان شد که پکن به دوشنبه باز حدود 1 میلیارد دلار دیگر قرض و کمک خواهد داد. این به علاوه زیر 900 میلیون دلار قرضی است که تاجیکستان الکی از چین گرفته است. مطبوعات دولتی توافقات اخیر را کامیابی توصیف میکند، اما به نظر منتقدان چنین میزان وابستگی شدید مالی از یک کشور میتواند عاقبت ناگوار هم داشته باشد. مایه دیگر نگرانی این است که همکاری های تاجیکستان و چین تا حال بین دولت ها محدود شده، بخش خصوصی را اصلا فرا نمیگیرد. به این موضوع در یک گزارش از دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خلق‌زاد پرداخته است.
در حالی که مقامات تاجیکستان سفر 5 روزه امام علی رحمان به چین را از نگاه اقتصادی پرمحصول حسابیده، مبلغ قرارداد سازشنامه های امضا شده را تا 1 میلیارد دلار برآورد میکنند، اقتصاددان ها تاکید میکنند که بخش اعظم این سرمایه قرض است و برای تاجیکستان نه چندان با منفعت. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان اطلاع میداد که طی این 5 روز 10 سند نو همکاری در بخش های انرژی، صناعت، راهسازی و گیالوگی و تلرادوکامونیکاسیون به امضا رسید که مهمترین هایش بنیاد کارخانه سمن در ناحیه شهرتوز با خرج بیش از 600 میلیون دلار آمریکایی و ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو شمرده می شوند. یک نماینده پلت صنعت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت در جریان این سفر در بخش خصوصی میان صاحبکاران و تاجران دو کشور سند مهمی به امضا نرسیده است. به قول او مرز تجارتی صاحبکاران تاجیک تا حال از ارومچی فراتر نرفته است. حکیم دورانوف اقتصاددان تاجیک میگوید که بسیار انتظار داشت که در این سفر در بخش خصوصی سند حاصل خواهد شد، ولی چیزی به دست نیامد. به نظر او این طرح‌هایی که با مبلغ‌های بزرگ به دست آمدند قرضی‌اند و چین از جمله کشورهایی است که برای همسایه‌های کوچکش از دادن قرض ایبا نمی‌کند.
سازشنامه‌ای که بسته شده نزدستان با ساختارهای دولتی و با همون قرض دولتی که جدا گردیده. من با مسئولین دپارتمنت سودای نزدسرحدی چین صحبت کردم و یاد سبب کم توجهی بخش خصوصی چین را با تاجیکستان، با آن گفتند که تاجیکستان در چین مخصوصا در غرب و جنوبش آنقدر معرفی نشده است.
به نظر اقتصاددانها وقتی که سرمایه گذاری در بخش خصوصی صورت نمیگیرد، تنها با همکاری دولتی با چین نمیشود چرخش سرمایه را در داخل کشور تامین کرد. تا کنون هیچ شرکت معروف خصوصی چین با کدام شرکت خصوصی تاجیکستان دایر به یگان طرح مهم همکاری نداشته است که به نظر اقتصاددانها علتش نبود شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در تاجیکستان است. اقتصاددان تاجیک لطف‌الله سید مرادوف وکیل مجلس نمایندگان میگوید که در شرایط کنونی که بخش خصوصی فعال نیست، یگانه امکانی که تاجیکستان در دست دارد همکاری های اقتصادی در بخش دولتی می باشد. با این حال اکسیم بانک چین با نزدیک 900 میلیون دلار در سبقت وامدهندگان تاجیکستان پیش صف است. بانک جهانی با وجود سابقه طولانی تر همکاری بالای تاجیکستان زیر 400 میلیون دلار قرض داشته، در این سبقت در جای دوم قرار دارد. جمع قرضهای خارجی دوشنبه به 2 میلیارد و 100 میلیون دلار رسید است که معادل 33% یا 31 مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است و بیش از 40% این قرض هم از یک دولت چین. و با ارائه 1 میلیارد دیگر سهم چین در جدول قرضهای خارجی تاجیکستان می تواند به 70% نزدیک شود. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی بوشموست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل کنید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
برای شنوندگان گرامی، سامانه‌های اجتماعی دروازه‌های نوند برای پیوستن به صف دوستان آزادی در اینترنت، حتما از این راه به ما بپیوندید. اما در ادامه برنامه از موضوع‌های بین‌المللی، اینک 10 روز باز در قزاقستان موضوع اولی ورده زبان‌ها قضیه کشته شدن 14 مرزبان و یک جنگلبان در یک پاسگاه در مرز با چین است. مقامات می‌گویند ولادیسلاو چیلخ، سرباز 15 این پاسگاه، که بعد یک هفته هلاکت آن 15 نفر در منزل چوپانی در نزدیکی پاسگاه ارکانکرگن دستگیر شد، قتل هم خدمتان و هم سوزاندن پاسگاه را با گردن گرفت. نوردولت سویندیقوف، نماینده دادستانی کل قزاقستان، گفت دلیل جنایت زیدیت‌های داخلی و حالت بیخودی این سرباز 19 ساله بوده. دلیل‌های شایعه چون لباس ملکی، کامپیوتر و تلفن‌های موبایل چندی از کشته شدگان که در دست چلخ بود نیز به دست داشتن او در این جنایت مدهش اشاره می‌کنند. سویندیقوف گفت چلخ هم خدمتان خود و هم جنگلبانی را که با امر تصادف در پاسگاه بود، صبح 28 می در ساعتی که بجز از دیدبان با قیام است خوب بودند، کشته است. ارشد 11 قربانی را از پاسگاه سوخته روز 30 می و جنازه 3 مرزبان دیگر را روز بعد در اطراف پیدا کردند. ولی خود ولادیسلاو چلخ روز 5 ایون در یک منزل چوپانی و لباس ملکی در تن و سلاح فرماندهش در دست به دست افتاد. اما پیوندان او با دست داشتن ولادیسلاو در کشتار باور ندارند. بابای او ولادیمیر چلخ میگوید نبیرش را گوسفند قربانی کرده اند و میخواهند گناه دیگران را به گردن او بار کنند. من نه شب خواب دارم و نه روز، چیزی هم خوردن نمیتوانم و نمیدانم که روی چی ایستادم، شاید فقط روی عصب هایم. ولادیسلاو چلخ کسب پدری را اختیار کرده تا رفتن به ارتش دوره های ویژه تعلیمی مهندسان قطار را ختم کرده بود. در قزاقستان مثل تاجیکستان اکثر از خدمت در ارتش با هر راه فرار میکنند، ولی ولادیسلاو چلخ داوطلبانه به خدمت رفته بود. مادر او سویتلانا واشنکو او را یک پسر عادی تصویر میکند که همیشه آرزوی مرزبان شدن را داشت. اون نامه آخرین پسرش از پاسگاه ارکانکرگن را هم به خبرنگاران نشان داد که در آن ولادیسلاو و مادرش مینویسد: مادری عزیز، من برایت از مرز قزاقستان نامه میزنم، بالاخره من اینجایم، اکنون من عضوی نیروهای مرزبانی شدم. ولادیسلاو مکان خدمتش را یک موضع خیلی زیبای واقع در بین کوههای چین از یک سو و کوههای قزاقستان از سوی دیگر تصویر میکند، ولی حتی اشاره ناچیزی هم به ناراحتیش از خدمت یا هم خدمتان ندارد. مادرش میگوید که ولادیسلاو میخواست در ماه ایول برای یگان 10 روز رخصتی گرفته برای دیدن دادر نوزادش پاولیک بیاید، اما بازداشت او و آن هم با اتهام قتل 15 نفر در ذهن پیوندان ولادیسلاو احساس دوگونه ای را باقی گذاشته است. از یک سو آنها شکر میگویند که او زنده است، ولی از سوی دیگر نگران سرنوشتش هم هستند که در چنین سن خیلی جوان شاید به حبس عمرباد محکوم شود و باقی عمرش در زندان گذرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله شنوندگان گرامی، آزادی در ایشه شماست با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و در ادامه برنامه از یورو 2012 که موضوع اولی ورده زبانی مخلصان فوتبال نه فقط در اروپا بلکه تقریبا در همه دنیاست. بعد دنبال گشایش رسمی یورو 2012 و دو بازی اول در لهستان، روز شنبه نوبت میزبانی قهرمانی فوتبال اروپا به اوکراین رسید. اما این سبقت معتبر در اوکراین در حال آغاز می شود که حکم زندان ضد و نقیض رهبر مخالفینش یولیا تیموشنکا موج اعتراض ها و تهدید تحریم بازی های یورو 2012 در این کشور شوروی سابق را به همراه دارد. چون به نظر می رسد که قضیه تیموشنکا فوتبال را به یک بازی سیاسی تبدیل داده است. همکار ما نور محمد خالزاده با تفصیلات بیشتر.
الکساندر اولانوویچ یکی از بهترین کسانی بود که زمانی با یولیا تیموشنکا در یک جبهه قرار داشتند و با تجارت خرد مشغول بود و از جمله ده ها هزار شهروندان اوکراین به شمار می رفت که در سال 2004 در جریان انقلاب نارنجی در میدان استقلال کیف شرکت می ورزید. میدان استقلال با نام میدان نیز مشهور است. اکنون در این روزها الکساندر با یک سلسله طربخانه ها و نقطه های پیشکش کننده خوراک های سری دستی امید دارد که از بازی های قهرمانی فوتبال اروپا در کیف تجارت خود را گسترش دهد و درآمد خوب به دست دارد. ولی کاری که وی از یاد برده است حمایت از خانم تیمشنکو می باشد.
She and Yushchenko, they had a wonderful chance, a fantastic and historical chance to change the situation.
Vay va Yushchenko behtarin imkon doshtan, imkoni tarixi doshtan ki dar kishvar vaziyat ro taghyir dihan. Onho az himayati buzurgi mardomi kishvar va himayat az khorij barkhordor budan, vali in koro nakardan, natavonistan. Onho millionho nafare ro ki barayashan ray doda budan va barayashan dar maydon istoda budan fireb kardan. Man nisbat ba Yanukovych, Yushchenko va Yulia Tymoshenko ro gunahgor midonam.
And who stood on Maidan for them, I blame Yushchenko Tymoshenko much more than Yanukovych.
Yushchenko va Yulia Tymoshenko az dastai siyosatmadoran budand ki umedi oyandai demokratiyai Ukraina donista meshudand. Aknun onha digar niru nadarand ki inqilobe ro ilhom bakhshand. Ba vujud in, khonum Tymoshenko to hal dar Ukraina yaki az shakhsiyat-hoye ba nufuz donista meshavad. Vay dar zindan dar shahri Kharkov 7 sali muhlati habs ro sipari mekunad, vale prezident Viktor Yanukovych dar simoi vay raqib بلقوه را میبیند و تلاش دارد زبانی وی را ببندد. ادعا می شود که خانم تیمشنکو در دوره نخست وزیریش در سال 2009 در باره گاز با روسیه قراردادی برای اوکراین ضرر آور امضا کرده است. چند نفر از همکاران وی نیز با همین گناه زیر فشار گرفته شده اند. یوری لوتسنکو وزیر پیشینی کارهای داخلی نیز حالا برای 4 سال به زندان انداخته شده است. اعتبار تیمشنکوی 51 ساله حالا بالا می رود و شکایت کرده بود که مورد شکنجه های دردآور قرار گرفته است و حتی مدت به نشانه اعتراض گرسنه نشینی نیز کرد. اوکراین برای حبس تیمشنکو در مناسباتش با اروپا به محرومیت نیز دچار شده است. اتحادیه اروپا امضای قرارداد تجارتی را به تأخیر انداخت و گفت پیش از امضا اوکراین باید نظام قانونگذاری خود را بهتر کند. رهبران اروپا ماه گذشته از شرکت در ملاقات یالتا دست کشیدند. شماره از مقامات بلندپایه اروپا گفتند که به نشانه اعتراض بر ضد حبس تیمشنکو بازی‌های اروپا 2012 در اوکراین را بایکوت میکنند. بعضی کارشناسان میگویند که اروپا در دو سال اخیر از فعالیت رهبران اوکراین خسته شده است و میخواهد که این کشور خودش مشکلاتش را حل کند. آنها چندان میل کمک به این کشور را ندارند. اما این عقیده ها نیز وجود دارد که یولیا تیمشنکو با حزب باتکوفشینه خود در انتخابات پارلمانی ماه اکتبر سال جاری نقش مهم خواهد داشت.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در پایان برنامه یک گزارش فرهنگی سیاسی گلنارا دکتر پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف آلبوم نوی ترانه‌هایش با زبان انگلیسی را با نام راون ران یا دویدن در دوران نشر کرد. گلنارا کریموف با تخلص گوگوشه ترانه میخواند که میگوید این نام است که پدرش در کودکی با او میگفت. ولی بسیاری ها میگویند که این البته در پیروی با آوازخوان معروف ایرانی گوگوش است و این انتخاب او یک شیوه نه چندان بدی بازاریابی هم هست، چون که مردم در اینترنت در جستجوی ترانه‌های گوگوش فریفته شده تصادفان به سایتی ترانه های گلنارا کریموف یا گوگوشا وارد می شوند. گوش دهیم به گزارش همکاری ما سلیم ایوب زاد.
اگر هنگام جستجوی یگان ترانه آوازخوانی مشهور ایرانی گوگوش در شبکه اینترنت به نام او اشتباهاً یک حرف اعظم کنید، با ده ها سرود سراینده دیگر گلنارا دختر رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف روبرو می شوید. گلنارا گفته است پدرش او را در کودکی با همین نام گوگوشا خطاب می‌کرده است و فایقه آتشین که هنوز در خردسالی‌اش در سال‌های 1950 روی صحنه آمده بود نیز می‌گوید آن زمان پدرش نوازنده صابر آتشین او را گوگوش خطاب می‌کرد. اما گوگوشا کیست؟ در جلد آلبوم نوش راوند ران یا دویدن دوره که به زبان انگلیسی سروده است، گلنارا کریموف خود را شاعر، صاحب آواز میتسو سوپرانو، طراح لباس و نمونه زیبایی اگزوتیکی نامیده گفته است هدف دارد به موسیقی جهانی راه یابد. با اشاره به این مجموعه اینجا و آنجا او را به ریحانا، مادونا، ادل، شاکیرا، بیونسی و دیگران مانند کرده اند. آوازخوان روس مکسیم فدیف با نام گوگوشا ترانه سروده است که هدف از آن نشر بیشتری نام آوازخوان شاعر و طراح لباس است. بسیاری از ساکنان ازبکستان گلناره را به حیث یک غارتگری ناسره می شناسند که با مافیای ازبکستان شریک است. دختری 39 ساله رئیس جمهور ازبکستان تا این اواخر با نام زیرو مکس یک امپیری گردشی پول و مال را ساخته بود که رشته های اساسی اقتصاد این کشور را زیر نظارت داشت. دو سال پیش با امر خود اسلام کریموف این امپیری به دست دولت گذشت و به بخش ها تقسیم گشت. اکنون گوگوشا وقتی بیشتری دارد که با طرحریزی لباس و جواهرات دعوت هنرپیشه‌ها ورزشکاران و چهره‌های معروف جهانی به ازبکستان معرکه‌های ظاهرپرستانه خیریه و ایجاد ترانه‌های عشقی مشغول باشد. اما این در حالی است که هنرشناسان او را در سرایندگی با استعداد نمی‌شمارند. البوم نوی گلنارا کریموفا نیز از طرف موسیقی شناسان بهای خوب نگرفت، اما در تارنمای گوگوشا گفته می شود گویا مجله جهانی بیلبورد به این مجموعه بهای بلند داده و تلویزیون CNN با خودی آوازخوان مصاحبه انجام داده است که گویا در تارنمای این شبکه معروف نشر شده است. اما نه در مجله بیلبورد و نه در تارنمای CNN.com چیزی مربوط به آلبوم و مؤلف آن به نظر نمی رسد. پیوندهایی که در تارنمای خصوصی کریموفا نشر شده اند کاملا به جای دیگر می برند. در شبکه یوتیوب نواری نشر شده است که در آن بعضی از آوازخوان‌های سرشناس ازبکستان یکی پس دیگر از سرودهای نوی گوگوشا ستایش می‌کنند.
خوشلارین چیده نایت ویک اپ خوشلار گریم یاخت منگی من فقط این دیگه نسان ایتا من خرد ایجاد لاری آمد رواد
خود از تیبیایی استایوت ستایی.
یک هنرشناس انگلیسی زبان گفته است آهنگ های نوی گلنارا کریموفا از ترانه های اینیه و موبی نسخه برداری شده، متن آنها خیلی عامیانه و گاه ها بی‌معنی است.
با تخلص گوگوشا ترانه خواندن گلنارا دختر پرزیدنت ازبکستان در بحث این موضوع در سامانه آزادی اکثر از گلنارا کریموفا انتقاد کردند که از نام گوگوش سوء استفاده کرده. از صدری از مسکو نوشت توبه کردم خدا، گوگوش کجا و این آدم کجا؟ این خیل همه شده است، نه آواز نه متن، همه مجبوری مخلصان نیز خریده شده اند. پایانی اقتباس. کمال از سیبیر هم میگوید با نام و نسب کریموفا به هیچ جا نرسید، اکنون میخواهد با این نام خود را عزیز و مشهور سازد. لایق از مسکو هم افزود که خدا خود این شرط نمی کرده باشد که گوگوش کجا و این کجا. شنونده عزیز، شما نیز نظر خود را در این و مسائل دیگر به رادیوی آزادی بنویسید، هم توسط سامانه ما آزادی نقطه آر و هم از طریق تورنامه های آزادی در شبکه های فیسبوک، موی میر، ادنا کلاسنیکی و جیوای جورنال. و بعد یک ترانه نیز انگلیسی آوازخوان تاجیک بهرام غفوری، برنامه های مهمانی آزادی، کاروان خنده و دنیای اقتصاد در نوبتن. اما اینجا رسیدیم به پایان نشر سوم مجله شنبه 9 ایون. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.